هشتم آوریل 1983، مصاحبه شرمنده سرهنگ عیسی پژمان، مصاحبه کننده اکبر اعتماد. خب شما بفرمایید، خودتون معرفی بفرمایید و بعد مطالب بشید.
من سرهنگ ستاد عیسی پژمان هستم، در سال 1322 وارد دانشکده افسری شدم. از سال 1323 فعالیت های کمونیستی در داخل دانشکده افسری شروع شده بود. چند نفر از دوستان من که از دبیرستان نظام کرم شاهبهشون آشنایی دوستی داشتم، احساس میکردم در این مسئله حزب توده خیلی علاقمندی داشتن، به اغلب با من صحبت میکردن و من هم علاقمندی نشان دادم، به نحوی که اینها پیشنهاد کردن که من در جلسات اینها شرکت بکنم و من رو آموزش بدن. من موضوع رو با سروان امجدی، مصطفی امجدی که اون وقت فرمانده دسته ما بود، در میان گذاشتم و ایشان به من دستور داد که این موضوع رو تغییر کنم و با اینها ارتباط داشته باشم. یک روزی ایشان من احضار کرد و من رو به رکن دو ستاد ارتش که تصدی اون با سرهنگ دوم اخوی که امروز سلشکر بازنشسته است معرفی شدم و بعد سرهنگ اخوی من رو به سرگرد زرغان سلشکر مرحوم معرفی کرد، به ایشان مسئول شد که من رو هدایت بکنه و به همین ترتیب من در شاخه دانشجویان حزب کمونیست دانشکده افسری نفوذ پیدا کردم. روزی یکی از اینها، هنوز البته عضویت پیدا نکرده بودم، یکی از اینها به نام توکلی اظهار داشت که ممکنه در روز جشن سردوشی که برای سال یکم ها انجام می شد واقعی اتفاق بیفته. من جریان رفت بلا فاصله به سروان امجدی گفتم، ایشان گفتن موضوع تحقیق کنی چه واقعی اتفاق می افته. تغییر کردم و توکلی گفت که چه بسا ممکنه سوء قصدی به جان اعلی حضرت بشه، گویا در داخل گروهانهای پیاده چند نفری بهشون فشن دادن که در اون روز یک اتفاقی بیفته. من در فاصله موضوع رو به امجدی گفتم و من فرستادن به رکن دو ستاد ارتش، در اونجا توضیحات کاملی از من خواستند و اشخاصی که با من ارتباط داشتن مثل توکلی و قندریزنامی اینها را شناسایی کردن و بعد کسان دیگری که به نحوی از انها با اینها مربوط بودن به احتمال داشت که اونها کسانی باشن که در اون حزب منصوب هستن و در اون عملیات شرکت داشته باشن. به خصوص به من گفتن که شما هم پیشنهاد بکنید که به شما فشن بدن که جز کسانی باشید که در اون توتر بر علیه شاه شرکت میکنید. من این کار کردم. توکلی گفت که احتیاجی به وجود نیست، قرار است که این کار فقط در همین گروهانهای پیاده انجام بشه و ستاد ارتش یک مرتبه دستور داد که مسئله برگزاری جشن سردوشی در اون روز منتفی باشه و تمام دانشجویانی که شناخته شده بود به اضافه من دستگیر و بازداشت شدیم و زندانی شدیم. به نزدی که زندانی شدیم، بعد از دو روز وسیله فرار من فراهم کردن که من از دانشکده افسری از زندان فرار بکنم و بیام به خارج. وقتی خارج آمدم مستقیما من راهنمایی کردم پیش سرهنگ اخوی و در زندان مطالبی که گفته شده بود بین ماها خودمون، البته هر کدام از ماها رو در یک سلول زندانی کرده بودن، برای سرهنگ اخوی گفتم و دستور داد که من در آزاد باشم تا اینکه بلکه به وسیله دیگری از همین دانشجوها فراهم بشه که من در بیرون با اینها تماس پیدا بکنم و سرش داشته باشم. یکی از اینها محجوبی ناوی بود که در دبیرستان نظام بود، اون رو فرار دادن. محجوبی بیرون آمد و به من گفت که ما باید بریم به آذربایجان، خودمون رو به چیز معرفی کنیم، فرقه دموکرات آذربایجان معرفی کنیم. من آمادگی پیدا کردم و در یک شبی قرار شد که ما بریم روزبه را ببینیم روز به البته معلم ریاضیات ما در توپخانه بود، من کاملا میشناخت. رفتیم اونجا، به ایشان نامه‌ای به من داد که خطاب به مسئول کار فراموش اسمش چی بود، مثل که سرهنگ آذری همچی چیزی بود، نوشته به دوست عزیزم حامل این ورقه رو به شما معرفی کنم، به هر کاری که شایسته ایشون بگماریدش. من کاغذ گرفتم و روز بعد بردم به ستاد ارتش، اونها نسخه برداری کردن ازش و این نامه رو من پس دادم و گفتن که شما برید به طرف چیز، برید به طرف آذربایجان. در ضمن دو الی سه نفر بدون اون که ستاد ارتش اطلاع داشته باشه اینا از زندان فرار کردن، از جمله قندریز و اردوبادی و توکلی و بقیه در زندان مونده بودن. وقتی که اینها فرار کردن من با هر سه تا اینها تماس گرفتم، اونها هم قرار شد که به آذربایجان بیان. اما قبل از اینکه ما به آذربایجان برسیم ترتیب تون داده شده بود که سروان شاری اینامی که بعدها سرهنگ بازش رست فعلا همین سرگور زرغان و سروان مبصر ماها رو در کاروان سرسنگی دستگیر و بازداشت کردن. مدت یک ماه تمام من زندانی انفرادی بودم و بعد از یک ماه من به عنوانی که یه فرد بیگناهی بودم مرخص کردن. مصادر شده بود دیگه با به اصطلاح افسر شدن ماها و جلب توجه میکرد چطور شده که من بیگناه بودم و به دادگاه نرفته بودم. این خودش برای من نقطه ضعفی بود که خب سریع فهمیده که من یک عنصر نفوذی بودم. علاوه بر این من در سازمانی بود به نام نهضت ملی. این نهضت ملی به وسیله سلشکر افراد و سایر افسرانی مثل ارتش بود فعلی آریانا یا همین زرغام مبصر، کسانی بودن که به اصطلاح افسران طرف اعتماد ارتش بودن و چون اینطور فکر میکنم که اعلی حضرت از رزمارا بین داشت، عرفه که همیشه مخالف اون بود وقتی به سر کار میامد و دیگه اینکه خارج از کار بود، یک همچو افسرانی در داخل ارتش داشتن که از حرکات و سکنات و کارهای رزمارا اطلاع داشته باشن. من قرار شد افسر بشم ولی متاسفانه وضع بد شد و رزمارا رئیس ستاد ارتش شد و کلیه افسران و دانشجویانی که با این سازمان نهضت ملی همکاری میکردن اغلبشون بدون کار کردن و به علت اون که من یک ماه زندان تمام خارج از چیز داشتم از نمره اخلاق کمی شد و من به عنوان یک فردی از دانشجوی خارج شده تلقی کردن. من نامه به اعلیحضرت داشتم و ایشون دستور داد که من به سرهنگ اون وقت که در ستاد ارتش کار میکرد آریانا مراجعه بکنم. ایشان گفتن که حتما با اخوی تماس بگیرید. من با سرهنگ اخوی تماس گرفتم و ایشان نمیدونم چه اقداماتی کردن، منجر به این شد که من شخصا برم پیش رزمارا و بگم که من به مملکتم خدمت کردم، به مسئله انتصابی من در نهضت ملی نداشتم و یک فرد کمونیست مصلحتی بودم و این خدماتی کردم. و حتی سرهنگ اخوی من گفت که وقتی که ما عملیات رو بفرستادیم به ارض سوریه گفتن به نحو مقتضی ایشون رو تشویق بکنید و حتی من گفتم که نشان بهش بدیم و چون دانشجو بودید در اون موقع ما نشان نمیتونستیم بدیم، گذاشتیم تا که شما افسر بشید، وقتی محل خدمتیم میرید اون وقت به شما امتیازی بدیم. رزمارا گفت که در هر حال من حرفی ندارم، اگر دانشکده یعنی مطابق مقررات دانشکده افسری باشه افسر شدن شما اشکالی برای من نداره. موضوع به دانشکده افسری نوشت و اینها گفتن که به علت اینکه این نمرش اخلاقش به صفر رسیده چون مدت زندانی داشت کم میشه ما نمیتونیم افسر بکنیم. رزمارا به من پیشنهاد که شما با درجه استواری برید به جنوب که در اون حال نیروی به فرماندهی سلشگر یا سرتیپ هوشمند افشار فرستاده بودن و به محضی که شما وارد اونجا بشید بعد از مدتی من درجه شما رو خواهم داد. ما هرچی اصرار کردم که من استواد شما بعد از این همه خدمتی کردم دوره درشده رو گذاروندم، گفت که مصلحت در اینه و شما این کار بکنید من قول شرافت به شما میدم که ترفیع شما رو خواهم داد. بعد به وسیله سرهنگ اخوی موضوع رو خودش گفت که من به عرض اعلی حضرت میرسونم. ایشان نمیدونم به چه وسیله رسیده بود، علی حضرت گفته بودن اشکال نداره این کارو بکنه. من بلا فاصله ماموریت گرفتم و رفتم خودم رو در آباده به سطیف حوشمند افشار معرفی کردم. سرهنگ اخوی و آریانا هر کدام نامه های سفارش کرده بودن به حوشمند افشار، من که رفتم خودم رو به گردان توپخانه معرفی کردم و به سمت فرمانده دسته یکی از اون آتشبارش مسئول شدم. به بعد از عملیات کوتاهی البته به وسیله عناصر پیاده ما وارد شیراز شدیم و در شیراز دیگه من هیچ گونه فعالیتی نداشتم و ارتباطی نه با توده‌ای ها نه با نهضت ملی. مدت 3 سال در اونجا بودم. ببخشید، یک عملیات کوچیکی هم در نزدیک شیراز اتفاق افتاد، مخصوصا هوشمند افشار گفته بود یه دسته توپخانه بره که اصلا مورد احتیاج نبود. من هم در میتون ها رفتم، بلا فاصله این نامه‌ای به سادتش نوشت که ایشون در این زد و خورد فعالیت بسیار شدیدی داشته و فداکاری هایی کرده و درجه بهش بدید. بلا فاصله من به درجه ستفانسی منصوب شدم و اعتراض کردم، گفتم که من ستفانسی چرا، شما گفتی درجه من ستفانسی، من افسر توپخانه هستم. ولی رزماره جواب داده بود که ترفیعات بعدی شما طبق مقررات ارتش داده خواهد شد. در اون موقع در عید همیشه چیز، من در بهمن ماه ستفانسیم شدم، در عید همون سال به درجه ستفانسی مفتخر شدم. البته با اون حساب در درجات بعدی که میباید با دوستانم درجه بگیرم، من به حقیقت 1 سال عقب افتادم. بعد از اینکه مدتی در اونجا موندم، نوشتم در از مرا که من قرار نبوده به این منطقه بیام، من در چیز نظامی به خود شده افسری درده های بالا بودم، گروه بانده بودم و قصد دارم به چه مشاورم. ایشان نوشتم که همه جای ایران مدکت تو هیچ فرق نمی کنه، در حال حاضرم وجود تو در اونجا بیشتر احتیاج به همه جا خدمت بکن. من مندگار شدم، مدد 5 سال در شیراز بودم. بعد تقاضا کردم به هر بگه از فارس خارج بشن، تقاضا کردم که برم به احواز برای کارش بزرگان دوران گرمسیری. ایشان گفت در همون فارس اتفاقا گرمسیر هست و تقاضا کن هر جای اینجا، یا جهرم یا کازرون. بالاخره من به کازرون منتقل شدم، مدد 5 سال در اونجا بودم و شاغل مشاغل حساسی بودم، رئیس دژبان بودم و منشی دادگاه بودم، فرمانده دسته یکی از آتشبارها بودم و مدیر ورزش تیب بودم. قبل از 28 مرداد در همون سال 32 اکثر اوقات سالانه های در باشگاه افسران بود، بدون که اصلا از جریان کشور اطلاعی داشته باشم. من در سالانه هم همش راجع به شاهنشاهی و این چیزا صحبت میکردم. یک روزی من در دژبان بودم، دیدم که سرهنگ اخوی گفتن که یک کسی آمده شما رو میخواد. وقتی که من گفتم بگید بیا تو، گفتن که نه توی ماشینی هست، تو گفتن که بیاد منو ببینه. من رو سرهنگ اخویه، من برداشتم بودم منزلم و گفتم بیا دفترم، گفت نه منزل داری، گفتم بله. رفتیم منزلم و گفت که شما در اینجا، خلاصه شو من عرض میکنم، با همه مقدماتی صحبت کرد، گفت افسران شادوش بیان پرسی که اینجا هستن با هم دیگه باشید، اینها رو داشته باشید و مصدق ممکنه یک افکار دیگری داشته باشه، اینجا آمادگی برای کارهایی داشته باشید. گفتم بسیار خوب. من در اونجا در حدود 10-12 نفر از افسرانی که واقعا میشناختم که شادوش بودن و میهن پرس بودن با هم قرار مدارهایی گذاشتیم و قبل از 28 مرداد من بدون که اطلاعی داشته باشم رفتم به فارس، رفتم به شیراز برای مرخصی و در اونجا با چی صحبت کردم. یک نامه برای اخ میفرستادم که من فعلا در شیراز هستم و به اونجا نیستم، که شما من ارتباطی داشته باشید. خیلی در کوران وقایع نبودم، جایان نبودم. ایشان به وسیله فراموش شدم کی بود، یک افسر استاد ارتش بود سابق که ما در اداره در رکن دو استاد ارتش اونجا همکاری میکردیم، به فارس آمد، گفت که خودت به هر افسر دیگری که باید به اصطلاح همفکر هست بردار بیار به تهران. من گفتم که باید تقاضای مرخصی بکنم و اونها هم مشکلاتی خواهند داشت، ولی ایشان گفتن که بدون هیچ گونه دستوری از لشکر حالا که در حال مرخصی هستید قاچاقی به تهران بیایید. من به تهران رفتم و خودم رو به سرهنگ اخوی معرفی کردم. ایشان گفتم که شما به سرگرد یا سرهنگ، فکر میکنم سرگرد بود، سرگرد وحدتی نامی بود که اون وقت فرماده گردان توپخانه بود در لشکر دوی زرهی، در اونجا من خودم بهش معرفی کردم، البته با لباس غیر نظامی، و گفت که آدرس و تلفن، گفتم تلفن جایی کسی نیست ولی آدرس هم این است. اینها گفت هر روز شما به من یه زنگی بزنید. من زنگی زدم به ایشون، مسئله 28 مرداد اتفاق افتاد، 25 مرداد اتفاق افتاد و بعد ایشان گفت که بیایید. من رو در یکی از کافه های لالزار رو رفتن دیدم، بهش گفت که بله ممکنه ما حرکاتی داشته باشیم و اگر قرار باشه داشته باشیم شما روز 24 مرداد حتما بیایید به چیز لشکر. وقتی که من رفتم اونجا و روز 24 مرداد که رفتم دیدم یه عده از افسران همدوره من اونجا هستن، به اینا تعجب کردم چطور من به اونجا رو گفتم من منتقل شدم به این واحد در اینجا هستم. البته منو در واحد های صفی نذاشتن و گفتن که شما در دفتر من باشید تا عملیاتی اگر انجام بشه برای فردا. من شب رو همونجا موندم، فردا صبح فقط یک آتشبار از توپخانه رفت عملیات کرد، به بقیه افسر درجه گفتن که شما برید در داخل شهر و با هر گروهی که میاد بیرون و شعار موافقه با شاه میده همکاری کنید. منم همین کاری کردم. در میت سروان خشایی بود، سروان که نبود میشه گفت که بله سروان خشا بود، برای که من یه سرقه بفتاده بودم. رفتیم در داخل مردم تظاهراتی کردیم و مسئله 28 مرداد اتفاق افتاد. بعد در همون جا برای ما تقاضای نشان و مدال کردند و خوشبختانه اخوی به سمت معاون استاد ارتش منصوب شده بود، دستور دادن که برای من تقاضای درجه بکن. با یک سال اشدیت من سروان شدم و نشان درجه اول رستاخیز گرفتم و به فارس برگشتم. مورد اعتراض سلشکر سرتیپ برادرش حبیب چی اون جهانگیری قرار گرفتم، نیه جهانگیری. من موضوع رفتم بهش گفتم که مسئله این بود، حقیقت مطلب این بود، ایشون گفت اشکال نداره. و در اون موقع مسئول کار من سپهبد فعلی ریاهی و سربان اون وقت بود و بالاخره من درجه گرفتم و با کازم برگشتم و خیلی از من تجلیل کردند و تا اینکه یک سال اونجا موندم آمدم به شیراز. در شیراز نمیتونستم بمانم، خیلی بود که در فارس مونده بودم. گفتن که در مرکز آموزش و توپخانه یکم انگلیسی بلد بودم، با اون امریکایی کار میکردم که گفتن که من با آخری مکاتبه کردم، ایشون ترتیبی داد که من به پادگان مرکز منتقل شدم، شدم فرمانده آتشبار تیپ یکم مرکز. در این موقع فرماندار نظامی تشکیل شده بود که من به وسیله تیمسار اخوی که اومد در جنگلبانه یه جایی بود خوب به خاطر ندارم، به سرهنگ مبصر معرفی شدم که همین سپهبد مبصر که شهربانی بود و در موقعی که من دانشجو بودم جز افسرانی بود که با من در ارتباط بود و من هدایتی که در حزب توده ایران. من به فرمانده نظامی احضار شدم و رفتم در اونجا، شدم به اصطلاح بازجو در رکن دو ستاد فرمانداری نظامی. چون به کارم خیلی علاقه من بودم، اغلب اینها همون ساعت 5-6 می رفتم ولی من تا ساعت 9 شب می موندم و اغلب اوقات بود که تیمور بختیار تلفن می کرد در رکن دو ستادشون، فقط من بودم و کارهای مهمی بود، مثلا از جمله باجویی از یک آخوندی که میخواست انجام بشه به من واگذار کرد که همون شبانه برم و دستگیرش کنم، بازداشتش بکنم. یک کتابی بود که در مورد شیعه و شیعه‌گری نوشته شده بود که اون داشت ترجمه کرد، مثل یه نفر لبنانی نوشته بود، خوب به خاطر دارم. و اون مرد آخوند رو هم من میشناختم، برای که با پسرش آشنا بودم، پسرش افسر بود و دکتر بود. من رفتم با کمال احترام اونو بازداشت کردم، آوردم و حتی نبردم زندان، در همون دفتر خودم آوردم و تاثیرش باجویی کردم. مخصوصا بختیار سفارش کرد که این موضوع رو به هیچ کس به خصوص به مبصر اطلاع ندم و تا هر دقیقه شب که میشه نتیجه شو من به اطلاعشون برسونم. من نتیجه تغییراتم رو شب بهشون تلفن کردم، به منظرش خانم گفت که خوابه. و بعد من گفتم که خود ممکنه مشکلاتی پیدا بکنم، موضوع رو به امجدی که رئیس کل دو بود تلفن کردم، گفت که اشکال نداره تو گزارش را تهیه بکن و فردا صبح آماده باشه من میانم. من گزارش را تهیه کردم و باعث این شدم که این آخوند رو اصلا بزدم نبرم، نوشتم که یک کمفی ترجمهی کرده بدون هیچونه ربط و ارتباطی با یه سازمان های چپی مپی داشته باشین حرفا، و به خودم شخصا به بزرش رسوندم. کار اوندهی در فرمانداری نظامی جز باجوی از این کمونیست ها، دانشجوها، بلوچ ها که به عنوان کمونیست میگرفتن یا کرد که به عنوان کمونیست میگرفتن ولی فعالیت به اصطلاح ناسیونالیستی داشتن، کار مهمی انجام نشد تا اون که سازمان اطلاعات و امنیت کشور تشکیل شد که جز همون سری اول افسرانی که به اونجا منتقل شدن، من هم به اونجا منتقل شدم و روز اولی که قرار شد که من به اونجا برم، البته قبل از اینکه سازمان تشکیل بشه مرحوم تیمسار پاکروان روزها به فرمانداری نظامی میمدن که چون تیمسار بختیار به مرخصی بود در اتاق ایشون میموندن. روزی به وسیله تیمسار ستی محمد انصاری به ایشون معرفی شدم، چون به اصطلاح خوشخط بودم و افسر توچی بودم و میتونستم رسم و نقاشین ها را خوب بلد بودم، من به ایشون معرفی کرد و سازمان اطلاعات امنیت کشور داشت اونجا میریخت، مرتبا سازمان ها را به من میداد و من تاکلیس میکردم و تأکید زیاد داشت که این مسائل کاملا سری هست و با کسی صحبت نکنم نکردم. با اونجا من اولین بار بود که تیمسار مرحوم پاکروان آشنایی پیدا کردم و بعد که به ساواک آمدم اولین بار خودم رو به تیمسار ستیم علویکیا معرفی کردم، ایشان منو معمول کردن به اداره خارجی و با شخصی به نام سرهنگ دکتر پاشایی معرفی شدم که در اونجا بعدها که شنیدم میخواستن منو به عراق بفرستن به سرکنسولگری سلیمانیه.
ببخشید من اینجا یه سوال دارم، شما خوب هست که تا اونجایی که من اطلاع دارم خودتون کرد هستید، خودتون بفرمایید که از کجای کردستان و چه ارتباطی از لحاظ فامیلی و ریشه ای با کردها داشتید؟ نه خیلی مختصر.
بله من متولد سرندج هستم، پدرم اهل کرموشا، مادرم سرندجی است. به اصطلاح که میگن من از لحاظ تابعیت مذهبی تبعیت از پدرم کردم که مشاهیه به طور کلی شیعه هستن و از همون جا خب هم احساس کردی داشتم و هم با کرده رفت و ارتباطی داشتم و در یک مأموریت که قرار شده بود که من حتی در وقتی که دانشجو بودم و آمدم بیرون که در حزب کمونیست بودم اینها به آذربایجان به کردستان هم برم، ولی خوشبختانه یا متاسفانه مسئله 21 آذر سال 24 اتفاق افتاد که موضوع رفتن من به اونجا منتفی بود. روی این مسئله در ساواک که من کرد هستم تازه میخواستم که روی مسئله کرد و کردستان بررسی هایی بشه، این بود که من در اونجا در یک شعبهی به نام شعبه افراد گذاشتن و از به اصطلاح اون وقت من فکر میکردم کردستان یعنی همون منطقهی که من متولد شدم و همون دوروبر کردستان، بلکه دیگه علاقمند شدم، کتاب های متعدد در اختیارم قرار گرفت و از بیرونم تهیه کردم به موضوع کردستان در جهان آشنای اطلاعات پیدا کردم و سرهنگ دکتر پاشایی که یکی از افسران برجسته ساواک بود این طور مصلحت دونست که من به سلیمانی نرم و این در مرکز بمونم و دسترسی اونجا بمونم و از من استفاده بیشتری بشه. اگرچه من یکی ناراحت شدم که خب این مأموریت این باید از اول به من گفتن که باید برم و روی اونجا هم خیلی حساسیت پیدا کردم، ولی بعدها فهمیدم که نه، اینها در فکر بودن که از من استفاده بیشتری بشه. در اونجا این شعبه رو به تدریج توسعه دادیم و منجر به این شد که من به عراق برم به سمت معاون وابسته نظامی اول و مسئول امور ساواک رو در عراق عهده‌دار بشن. به خصوص زمانی بود که تازه انقلاب 1958 عراق یا به اصطلاح کودتای 1958 عراق اتفاق افتاده بود و من هم به موقعیت و وضعیت دولت عراق و فعالیت هایی که زیرزمینی اونجا که چون مسئول اکراد بودم فعالیت های زیرزمینی اکراد کاملا آشنایی پیدا کرده بودم و حتی قبل از اون که اصولا این کودتا اتفاق بیفته من در منطقه سقز بودم و هیئت دولت به کردستان آمده بود، مرحوم تیمور بختیار من مأمور که تمام مناطق کردستان ایران رو برم و برگردم و گزارشی از وضع اونجا بدم. در سقز منظر یکی از رؤسای عشایر بودم و سر نهار یک مرتبه کسی صداش کرد رفت بیرون و بعد آمد و گفتم چیه؟ گفت چی؟ وقتی که همه رفتن بعد من گفتی میگن در عراق یک موومان و حرکت هایی هست و ممکن اتفاقی بیفته. گفتم عراق چه اتفاقی بیفته؟ یه چیز بی ربطی میگن اینها. من از ذالک من تو شک و تردید بودم، آمدم به سلوز. اون وقت سرهنگ کمالی نامی رئیس ساواک سقز بود، من یک گزارش محسن نوشتم طبق یک خبر تایید نشده از یک منبع غیر موثق میگن در اونجا یک موضوعان حرکاتی هست یا حرفا. برای فاصله من دستور شده که این موضوع تحقیق کنید و ببینید به هر وسیله شده بدونید چه خبر هست. من ناچارم دیگه به وضع منطقه آشنا پیدا کردم، رفتم به منطقه سردشت. به منطقه سردشت رفتم و خب رؤسای عشایری که در اونجا با عراق رفت ارتباط داشتن دیدم و دیدم که اینها زیاد اطلاعاتی ندارن. یکی از اونا خواستار شدم که منو با لباس غیرنظامی به عراق بفرسته. من به داخل عراق رفتم، رفتم به منطقه قلعه‌دیزه. البته قبل از رسیدن به قلعه‌دیزه الان اون آبادی فراموش کردم چه آبادی بود، منزلی که از رسای ایل پشتر رفتم. در اونجا که بودم اون گفت که من زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی در حالی که اطلاع داشت من فرستاد منزلی که از رسای عشایر در قلعه‌دیزه. در اونجا بودم و درست فکر میکنم 48 ساعتی اونجا بودم. میدونستم که دیگه مردم در حرکت هستن، شباب مذاکره میکنن، اسلحه میدن. من در سبب بودم که برگردم که موضوع 1905 انقلاب 14 ژوئیه 1950 اتفاق افتاد و مرزها بسته شد. من در اونجا موندم تا اینکه من دوباره آمدم به منزل همون رئیس عشیره پشتر و شبانه من رو با 4 نفر به دوباره به سردشت آورد و من آمدم به سردشت. برای که هنوز در مهاباد چیز نداشتیم، سابق نداشتیم، آمدم به سردشت و نوشتم که بله من که چیز کرده بودم و از من خواست تغییر کنم. من به ایران رفتم که مورد ایرادم قرار گرفتم که چرا بی اجازه شما بونجا رفتید و مذاکرات مفصل ده تران به عمل میدید. من به تهران که برگشتم بیارش کردم و البته تیمسار پاکروان و تیمسار بختیار خیلی از من تهیه کردم، ولی من گفتم من بعد برای رفتن به داخل کشورها یا جاهای عملیات مخصوصی باید از تهران کسب دستور بکنیم. من گفتم که چون مسئله حساس و مهم بود و امکان داشتم که این کار انجام بدم و دسترسی نبود و ساواک نبود که من نمیتونستم دوباره برگردم بیام این همه را رو بسرقز، از این حال من این کار کردم. وقتی به مأموریت عراق رفتم هدف ها کاملا معین بود، به خصوص از لحاظ مسئله خود کردستان. در اونجا در حقیقت تعداد زیادی از افراد رو من اسمش شناخته بودم و وقتی وارد عراق شدم معذرت میخوام قبل از اینکه به عراق بریم من پیشنهاد کردم که خب تمام مناطق ترکیه و عراق و سوریه و ایران رو کاملا شناختم و به اروپا من فرستادید مراکز اکراد رو در حد حدودی که توانستم آشنایی پیدا کردم. پیشنهاد میکنم که یک برنامه در مناطق مختلف کردستان جهان به اصطلاح پیاده بکنیم از لحاظ ارتباط کرد با ناسیونالیسم ایران. به خاطر این پیشنهاداتی کردم و مورد تصویر قرار گرفت. یکی از اونها انتشار روزنامه به نام کردستان به زمان کردی در ایران و چاپ کردن پوسترهایی که در مناطق کردستان چه در عراق و چه در داخل ایران پخش کردیم، به وجود آوردن برنامه های کردی که در خود تهران بیش از اون ساعت نبود، بعدها ارتقا دادیم تا یک ساعت در تهران و در مناطق دیگه مثل سنندج، مثل مهاباد، رضائیه. و بعد چون مسئله تعداد زیادی کرد در مناطق خراسان هم ساکن بودن، اونجاها را کاملا بررسی کرده بودن و اکثرا گوش میدادن به رادیو کردی داخل شوروی، این بود که در اونجا هم رفتیم و برنامه در رادیوی خراسان وجود آوردیم که جلب توجه این افراد بکنه که از گرفتن رادیوهای کردی داخل شوروی منصرف بشن. و در خود تهران هم یه برنامه تلویزیونی به وجود آوردیم که هفته یک بار به یک ساعت کردها رقص‌های محلی، آوازهای محلی، و بعدها به خاطر اینکه جنبه فقط کردی نشته باشه، تعدادی هم آسیوی ارمنی رو هم با اینها به اصطلاح هماهنگ کردیم و رقص‌های محلی ارمن و آسیوی و گاگای حتی بلوچی هم در اون برنامه انجام می شد. من وقتی به عراق وارد شدم، پس از مدتی دستور داده شد که این روزنامه در داخل ایران منتشر نشه. من وقتی به ایران آمدم و برای گزارشاتی با مرحوم تیمسار پاکروان صحبت کردم، گفت که بله، عده ای از عمرای ارتش مثلا تیمسار جهانبانی، سپهبا جهانبانی، تیمسار شاهبختی و همون افسران خیلی قدیمی پیش انازه رفتن و گفتن که این انتشار همچون روزنامه باعث این میشه ممکنه که آذربایجانی ها، بلوچی ها اینها بخونن و مشکلاتی دچار بشیم. من اصرار زیادی میکردم در این کار. یک بارم که دوباره به عرض رسیده بود، گفته بودن که خیلی خوب منتشر بکنید، اما برای اشخاصی طرف اعتمادتون بفرستید و پست براشون بکنید، به صورت اینکه در داخل شهرها گیشه باشه به فروش برسن. نه، و کاری بکنید اینو در خارج از کشور بیشتر منتشر بکنید. اینو تعداد زیادی به عراق بفرستن که من خودم اونجا برای اکراد بفرستدم و بقیهشم به اروپا به نمایندگی هایی که داشتیم میفرستدیم، به خصوص فرانسه که مرکز فعالیت کردها بود میفرستدیم، و در داخل عراق به خاطر اینکه از لحاظ هم مطالب و از لحاظ اخبار اطلاعات جالبی که میدادم به اونجا منعکس میشد، اینها حتی تا یک دینار هم در اونجا به فروش میرسید. من در مدت اقامتم در عراق همون اوایل با اکثر اکراد در اونجا آشنایی پیدا کردم، به خصوص ایل جافک، باقی مانده ایل جافک که در داخل ایران بودن و داوود بر یکی از سرانشون به ایران رفته بود و مورد محبت دولت ایران و به خصوص که سران و یعنی مسئولین سران قرار گرفته بود و ازش حمایت کرده بودن، در اونجا از من استقبال کرده و میدونستن که منشأ این کار من بودم و پیشنهاداتی من کردم و اونها خیلی از من استقبال میکردن، به نحوی که دیگه من با خانواده های اینها آمد و رفت داشتم. یکی از زنهایی که میدونستم که جزو حزب دموکرات و فعالیت شدید داشت، خانم برهان جاف، شبی در منزلم بهش صحبت کردم، گفتم که اگر امکان داشته باشه وسیله ملاقات من رو با جلال طالبانی فراهم بکنه، و گفت که هیچ اشکال نداره. این بود که ایشان جلال طالبانی رو به منزلش دعوت کرده بود به صورت کاملا سری. من اولین بار با جلال طالبانی در منزل توبای جاف که زن برهان جاف بود آشنایی پیدا کردم و قرار با هم گذاشتیم که گاهگاهی همدیگر ببینیم. البته من خیلی احساسات کلی نشان دادم به خاطر اینکه مورد قبول ها واقع بشم، و اگر میخواستم که این کار نکنم قطعیت این حال بندوری میکردن، و به صراحت هم گفتم من مسئول کارهای اطلاعاتی هستم و احتیاجم دارم من کمک بکنید، من هم در هر مورد مواردی باشه شما هم کمک میکنم. جلال طالبانی یکی دیگه از دوستان و همکاران خودش که خیلی فرد برجسته بود و من معرفی کرد، اکثر اوقات میامد اونجا روزنامه های کردی را از من میگرفت و اعلامیه هایی که به وسیله حزب دموکرات در بغداد منتشر میشد، جاهای دیگه منتشر میشد، به من میدادن. من هم به صورت مصاحبه، نه فکر بکنه که زیر پا کشی میکنم، اطلاعاتی از فعالیت اینها به دست میآوردم، تا اون که به من گفت که گویا عبدالکریم قاسم در فکر اون هست که بر ضد اکراد کارهایی بکنه و حزب دموکرات رو منحل بکنه. در اینجا به من گفت که ملا مصطفی قصد و نظر داره بره به شمال و دیگه بر نگرده، و همین کارم کرده. به خاطر مسلم دونم عید قربان بود یا عید فطر بود، ایشون از عبدالکریم قاسم اجازه گرفت، به خاطر اینکه ایشون وقتی برگشته بود به عراق در منزل نوری سعید اقامت کرده بود و همه گونه امکانات در اختیارش بود و به اصطلاح ازش نگهداری میکردن. وقتی رفت دیگه بر نگشت و تدریجی موضوع نافرمانی و کار بر علیه دولت عراق شروع شد. این مصادف با وقتی بود که ما قبل از اینکه به عراق بریم، من قبل از اینکه به عراق بیام، ایران در فکر این بود که روابط بسیار نزدیکی با عبدالکریم قاسم فراهم کنه و این روابط به هیچ عنوان برقرار نمیشد. ناچار شدند طرحی برای براندازی عبدالکریم قاسم بریزند. این بود که چه از اشخاصی که عراقی بودند و غیر کرد و چه از کردها بررسی کردیم که طرحی برای این کار تهیه بکنیم. از یک دو نفر عراقی دعوت کردیم به ایران آمدن، از اینها اطلاعات کاملی در ظرف دو سه ماهی که در اونجا اقامت داشتن، اطلاعات کاملی از وضع ارتش، از سران برجسته عراق و کسانی که در زمان یعنی رژیم سلطنتی فعال بودن و هنوز هم نظر مساعدی به این رژیم عبدالکریم قاسم نداشتن پیدا کردم و به وسیله همین آشنایی ها به خارج از کشور رفتم و در لبنان با یه عده از وکلا و وزرا و از کنم که مسئولین سابق، افسران سابق، اطلاعات زیادی پیدا کردم و با اینها قرار مدار گذاشتم، به خصوص با هادی کلبی که رئیس سنای، معاون سنای عراق بود ملاقات کردم، با محمود بابان وزیر بهداری سابق ملاقات کردم و از اینها اطلاعات زیادی پیدا کردم و هم در مورد افسرهایی که فرار کرده بودند و هم از شخصیت هایی که در کشورهای مختلف بودند، در اردن، در مصر و در جاهای دیگه. این بود که پس از این اطلاعات من وقتی که میخواستم به داخل عراق برم برای انجام این مأموریت، یکی از مأموریت هایی که دیگری به من احاله شد تعقیب و پیروی همین طرح بود که حالا من که به داخل عراق میخوام برم و در اونجا شخص و اشخاص زیادی رو شناختم، به اون کسانی که به ایران آمده بودن به وسائل بازم به عراق برگشته بودن، میتوانستم که در اونجا دیگه شخصا برای این کار اقدام بکنم. این بود که به وسیله شخصی که ایران آورده بودیم به نام رشید کلیدار با خیلی از اشخاص رسای عشایر آشنایی پیدا کردم و به وسیله شخص دیگری که الان خوب به خاطر ندارم که اسمش فراموش کردم، به وسیله پسر، به وسیله یکی از اکراد، پسر شیخ محمود، پسر شیخ محمود معروف که اسمش فراموش کردم، به یکی از عراقی ها مربوط شدم که میدونستم در حد و حدود زیادی این با اولا رجال سابق مربوطه و با مقامات و یا دستگاه اینتلیجنس سرویس انگلیس هم مربوط باید باشه، ولی به وسیله اون من توانستم با خیلی از رؤسای عشایر و چون برادر خانمش افسر بازنشسته بود، به وسیله اون با یک دو نفر از افسران بعثی عراق آشنایی پیدا کردم و قرار بر این شد که حتی من با فرمانده پادگان بغداد که اسامی رو فراموش کردم ولی خب به خاطر میاد بعد میگم، با اون شخص که خیلی مورد اعتماد و مورد توجه عبدالکریم قاسم بود، با اون هم در منزل همون شخص ملاقات کردم، از امکانات رو سؤال کردم و آمادگیش رو سؤال کردم و مخصوصا سؤال میکرد که آیا شما زمین که این فعالیت ها میکنید آیا دولت های دیگری مثل انگلیس یا امریکا از این فعالیتون اطلاع دارن؟ من اگرچه اطلاع نداشتم که واقعا اونها اطلاع دارن یا نه، ولی برای اون که اینها را از دست ندم بناچار میگفتم مسلما وقتی که دولتی مثل ایران میخواد در یه منطقه مثل اینجا کاری انجام بده، مسلما با دوستانش ارتباطی خواهد گرفت یا فرض کنید که مشاوره خواهد کرد، ولی من از نحوه مشاوره یا نوع مشاوره و یا اینکه این کار انجام میشه یا نمیشه اطلاعی ندارم و در این مورد من مسئولیتی در اینجا ندارم که با مسئولین سفارت انگلیس ارتباطی داشته باشم، ولی روی این مسئله خیلی اینها دقت میکردند. من فکر کردم که بهترین راهش اون است که در کردها که نفوذ خیلی کردن که به اصطلاح یک موبان حرکاتی در شما شروع شده بود، بتوانم که این موبان حرکات رو به طرف ایران جلب بکنم. این بود که من پیشنهاد کردم به یکی از مسئولین که در اونجا مونده بود و با من ارتباط داشت، گفتم که شما وضعیت و موقعیتون طوریست که نمیتونید با این ترتیب بر علیه عبدالکریم قاسم جنگتون ادامه بدید، بهتر از این که ما به شما کمک بکنیم. به حقیقت و واقعیت هنوز اصولا من با مرکز صحبت نکرده بودم، فکری بود، و ایشان گفت که من این موضوع رو به ملا مصطفی مسئولین میگم، اگر اینها قبول کردن بهت خبر میدم. بعد از یک هفته گفته بود که اگر دولت ایران یک همچون محبتی بکنه ما سپاسگزار بشیم. من این بود که به تهران نوشتم که من بخواهید به تهران آمدم و با مرحوم پاکروان صحبت کردم و گفت که فکر بسیار خوب و اساسی است و من فرستادن پیش تیمسار بختیار. خوب به خاطر ندارم در اون موقع تیمسار علوی کیا هم بود یا نبود، ولی خوب به خاطر ندارم، ولی مثل که من بودم و تیمسار پاکروان و تیمسار علوی کیا با تیمسار مرحوم تیمور بختیار مسئله به صورت کلی بهشون صحبت کردم. بعد بلا فاصله روز بعد تیمسار پاکروان گفت که شما برید و خدمت علازه شرفیاب بشید. من به اصطلاح تعجب کردم، من کاری به علازه دارم برم بگم چی پیش علازه؟ گفت که ایشون سوالاتی خواهند کرد شما دشت. من رفتم حضور علازه تو در کاخ بابل بودن اون وقت. من رفتم اونجا، جزئیات نمیگم به چه ترتیب چه صورتی، ولی خب به صورت کلی من رفتم اونجا. اولا وضع کردستان از من سوال کردن، کردستان ایران. معذرت میخوام، قبل از این شرفیابی یک بار هنوز در تهران بودن، در کاخ سردرسنگی بودن، در اونجا بودن، مسئله کرد و کردستان رو بازم جلب توجه کرده بود. من در اون سفر که به دور ایران کرده بود، به تمام مناطق کردستان رفته بودم، حضور علیحضرت رسیدم و موضوع کردستان از من سوال کردم. من وضع نامطلوب اونجا به اعتراش رسیدم، عصبانی شدن، داد کشیدن، چرا ناراضی هستن، ما این همه اقدامات میکنیم. گفتم قربان، اقدامات که میکنید، دستورت میدید، ولی من فکر نمی کنم به صورت قاطع این کار بشه. کمان که مثلا پلی در منطقه دو آب بهش میگن بین نوسود و پاوه، این آب برده و اصلا مردم به طور کلی اون طرف آب موندن و تمام زندگیشون از اونجا تامین میشه. و حتی یک کتخواه بانگی که به من میگفت که من که گفتم که نظرتون نسبت به اعلی حضرت ایران چی بود، کدام اعلی حضرت؟ اعلی حضرت ملک فیصل میگید؟ اگر نظرتونه بله زنده باد ملک فیصل. من ناراحت شدم، گفتم چرا مزخرف میگید؟ شو گفت که بله، من نونم، آبم، گندمم، همه چیزم، نفتم، همه چی، کبریتم، اینا مگه نمیبینی که اینجا نشستی همش از راه تامین میشه؟ یه پل اینجا بوده آب برده، ما با کلی از ایران جدا شدیم و ملحق به عراق هستیم. ایشان خیلی ناراحت شد و دستور داد بلا فاصله اون پل درست کردن و حتی کامیون های متعدد خاربار، قند، چای، تمام اینها رو به اون مناطق فرستادن. و حتی به خاطر دارم که روی تمام اونها، روی سیگارها مارکس زدن مخصوص برادران مرزنشین کرد ایران، یه همچو جمله ای. این بار دوم بود که خدمت چون شرفیابی شدم. گفتن که مسئله کرد چیه در عراق؟ گفتم کدام مسئله؟ گفتی این که پیشنهاد کردی که ما از کرده استفاده کنیم. گفتم بله، الان اینها در شمال هستند و یک حرکتی بر ضد عبدالکریم قاسم دارن، مصادف با کارهای دیگری که ما در داخل عراق داریم انجام میدیم. این عمل یه عمل تضعیفی است و دولت رو تضعیف میکنه، دولت رو سرگرم اونجا میکنه و ما میتونیم در داخل خود بغداد دست به کارهایی بزنیم. گفت که ملا مصطفی ایشون که به اعدام محکوم از دلیلان، چطور مورد استفاده قرار بدیم؟ گفتم اشکالی نداره، ما ازش استفاده میکنیم. گفت تا چه حد قابل اعتماده؟ گفتم به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. با تعجب من نگاه کردم که کسی که به این صورت چطور شما میخواید استفاده کنیم؟ گفتم قربان، ایشون قابل اعتماد نیست ولی قابل استفاده هست و من با این سران دیگر حزبی از قبیل ابراهیم احمد، ببخشید، از قبیل جلال طالبانی و غیره عمر دبابه دوستی آشنایی عمیقی پیدا کردم و میتونیم از اینا استفاده کنیم. مسائل سیاسی جهان و مسائل سیاسی ایران رو نه من و نه شما و هیچ مسئولی با اینا در اینا نمیذارن. مسئله که معامله ایست، داد و ستده. ما بهشون میگیم چه کار بکنید، در قبالش پولی بهش میدیم. اگر انجام داد و ادامه داد ما کمکمون ادامه میدیم، اگر انجام نداد قطع میکنیم. گفتم بسیار خوب، این موضوع رو کاغذ بنویسید بدید به پاکروان بیاره. به پاکروان به خاطر ندارم بله گفت بله گفت به پاکروان بدید برای من بیارم. البته اون زمان تیمسار بختیار بود، موضوع رو من کاملا نوشتم و دادم به ایشون و گفتم که خیلی خوب در این مورد دستور بدیم. بعد من خودم پیشنهاد کردم که پس برای این مسئله من در اونجا سمت رسمی دارم، نمیتونم تمام کارا چیز بکنم، بهتر است که ما بخواهیم که اینها نمایندگان خودشون رو به تهران بفرستن. گفتم فکر بسیار خوبیه. به معنی که من وارد بغداد شدم به اون مسئول گفتم که بهشون خبر بدید دو نفر از سران برجسته اونجا رو در نظر بگیرن بفرستن برای مذاکره، که البته بعدها خودشون میگفتن خیلی ترس و واهمه داشتن از این کار و این حرفا، ولی تا حد و حدود یک کمی صداقت و راستی در من دیده بودن و اخلاص و کلیت و این صورت ها دیده بودن. گفته بودن پناه به خدا میریم، حالا بیرون چی میشه، حالا خود ملا مصطفی که نمیگه که محکوم به ادامه، ما دو نفر بیرون چی میشه. من تدیب کار دادم به نحوی که در روز معین و ساعت معین اینها به مناطق منطقه خارج از سردشت برسن. من هم به فاصله بیان برگشتم و رفتم و به اینها رو وقتی